بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را داریم. همینطور که نشاط و شور و لبخند و اینا لازمه یک پیشرفت اجتماعی و ملی است، در کنارش باید یه جور عزم و جدیت هم باشه، یه نوع روح خطرپذیری. ما نه ملت گریه هستیم نه ملت خنده. خنده به جای خود، گریه به جای خود. نه خنده و نه گریه، برنامه و جدیت، انسجام به جای خود، اینا همه با هم لازمه و در کنار هم معنا پیدا میکنه. من خواهش میکنم به این عباراتی که خدمتتون میخونم روایت از تعمیر سلام الله علیه توجه بفرمایید، که اینا دیگه عین عبارات ایشون، البته ترجمه مضمون فارسی فرمایشات ایشونه. ایشون دارن توضیح میدن که مردم ما، مردم خودشون، اون مردم جزیره العرب، قبل از این حرکت انقلابی و نهضت انسانساز و تربیتی پیامبر، قبل از اسلام چی بودن، بعد چی شدن، یعنی یه انقلاب انسانی فرهنگی چطور اتفاق افتاد. ایشون میگن خدا در فرمایشون خطبه 26 از نهج البلاغه میفرمان خداوند رسول خودش رو برانگیخت بر شما مردم، در حالی که شما توده‌های عرب بدترین دین و مذهب و سنت‌های جهان رو داشتید، جزء عقب مانده ترین ملت‌ها بودید به لحاظ فرهنگی، در بدترین سرزمین‌ها زندگی می‌کردید، خبری از تمدن، علم، قدرت، ثروت و هیچی در اینجا نبود، بین سنگلاخ‌های پر از مار و عقرب می‌خوابیدید، نوشابتون آب‌های گندیده بود و خوراکتون نان‌های خشکیده، خشونت بر روابط شما حکومت میکرد، خون همدیگر رو به راحتی میریختید، جان انسان ارزان بود در این جامعه، پیوندهای انسانی و خیشاوندی بریده بود، زندگیتون آلوده بود سراپا به انواع خطاها، و بزرگترین خطا اینه که مقدسات شما یه مشت بت بود. میدونید بت پرستی مال قدیم نیست، ما هم الان که داریم با شما صحبت میکنیم بیش از 2 میلیارد بت پرست تو دنیا هست. اگر کسانی که جلوی مجسمه مسیح و مریم هم میستن، از اونا چیزی میخوان و اونا رو میپرستن و نیایش میکنن، اونا رو هم اضافه کنید، این جمعیت نزدیک به 4 میلیارد میشه. بنابراین اینا خبر گذشته و قصه گذشته نیست، مسئله امروز و فردا هم هست. فرمودن پیوندهای انسانی و خیشاوندی بین شما پاره شده بود، در سرگردانی بودید، حق و باطل رو نمیتونستید بفهمید و تشخیص بدید، انواع بحران‌ها شما رو در بر گرفته بود، تمام تصمیماتون بر اساس یا هوس یا احساسات بود، نه بر اساس عقلانیت و خرد و اخلاق. خود بزرگ بینی، هر کسی خودش رو محور و مرکز عالم میدید و فقط به منافع خودش فکر میکرد. عصر جاهلیت شما رو پوک کرده بود، پوچ و پوک، حیرت زده بودید در عالم سیاست بی ثبات و نادان، و خداوند پیامبر رو برانگیخت، شما رو به سوی عقل و اخلاق و حکمت جلو برد. بعد تعبیرشون اینه که پیامبر آمد با روابط اجتماعی شما چه کرد؟ پیامبر آمد، خداوند به دست پیامبر کینه ها رو در این جامعه دفن کرد، شعله کینه و کینه توزی و خشونت رو، فتیلش رو پایین کشید، فتیله اخلاق و محبت و انسانیت رو بالا برد، آتش های درگیری و جنگ رو خاموش کرد، بیگانه ها رو با هم برادر و دوست کرد، در حالی که شما برادرها با هم بیگانه می شدید، بیگانه ها رو با هم برادر و خواهر کرد. اما از اون طرف خیشاوندان و نزدیکانی رو از هم دور کرد، یعنی وحدت و تضاد بر اساس منافع و خودخواهی بود، از این پس بر اساس عدالت و انسانیته. بعضی از پیوندهای قدیمی باز میشه، بعضی از دوستی‌ها تبدیل میشه به دشمنی، بسیاری دشمنی‌ها تبدیل میشه به دوستی. معیار جنگ و صلح و دوستی و دشمنی تغییر میکنه. معیار قبلا خودخواهی بود و منفعت طلبی و استکبار، از این به بعد معیار حقیقت و عدالته. تمام کسانی که در جبهه حقیقتن، حضرت امیر میفرماد که کاری که تربیت بزرگی که پیامبر کردیم بود، که از این به بعد ما سر خون و نژاد و زبان و قومیت با هم نمی جنگیم. این که تو مال کدام قبیله ای، من مال کدام، بر سر جنسیت، قبیله، رنگ پوست، اینا با هم نمی جنگیم. سر پول و قدرت و ثروت هم کسی حق دیگه با هم نخواهد، کسی نباید بجنگه. از این به بعد ما فقط یه صف داریم، تمام کسانی که به حقیقت و عدالت به توحید معتقدند برادر و خواهرند، از هر نژاد و قومیت و مذهب و طبقه و جنسیتی که هستند. و کسانی که نیستند اون طرف خندقند، ولو به لحاظ نسبی یا سببی نزدیکان ما باشند، ولو خواهر و برادر ما باشند. فهمود از این به بعد معیار روابط اجتماعی انسانی میشه، الهی میشه. این کاری بود که پیامبر کرد. پیامبر عزت‌های بیجا رو تبدیل کرد به ذلت، ذلت‌های بیجا رو تبدیل کرد به عزت. این یه تعبیره. یه تعبیرم راجع به خودشونه. فرمودن من از دوران نوجوانی تو صحنه جهاد بودم و شاخ پهلوانان بزرگ عرب رو من شکستم. از 16 سالگی فرمودن من تو جبهه نبردم و سر و صورت من آثار زخم تیر و ترکش و نیزه و اینا باقی است. اینقدر ضربه خوردم در این نبردها که چهرم عوض شده، قیافم عوض شده. بعد فرمودن در تمام این مدت حتی یک بار من تردید نکردم که این مسیری که میرم درسته. و امروز به شما میگم که اگر تمام عرب یک طرف بیستند و من به تنهایی یک طرف، من در درست بودن هدفم شک نخواهم کرد. و اگر همه پرده ها رو کنار بزنن، اون چه که شما نمیبینید ببینید، در موضع گیری ها و مواضع من هیچ تغییری پیش نخواهد آمد. من همه چیز رو با برهان و با بیانه جلو آمدم و پیش میرم. من به قدری به پیامبر نزدیک بودم مثل بچه شطوری که دنبال مادرش هر جا میره میره میدوه. هر جا پیامبر رفت من رفتم و بودم. هر آیه‌ای که بر اون نازل شد شأن نزولش رو من میدونم و تفسیرش رو از زبان خود پیامبر شنیدم. در غار حرا وقتی صدایی شنیدم، صدای ناله‌ای بود، به پیامبر از پیامبر پرسیدم این صدای چی بود؟ فرمودن که این ناله شیطان بود. تو شنیدی؟ گفتم شنیدم. فرمودن این ناله شیطان بود که از اینکه پرستیده بشود بعد از اسلام ناامید شد، از اینکه کل بشریت رو بتونه جهان رو فتح کنه ناامید شد. اگر حالا که تو صدای او رو شنیدی، بدان که هر چرا من میشنوم تو میشنوی، هر چرا من میبینم باطن عالم رو تو میبینی، با این تفاوت که تو پیامبر نیستی و من پیامبرم. هر چند بهترین یار و برادر منی و رهرو بهترین راه. حضرت امیر میگه در دورانی که فقط پیامبر و خدیجه در این عالم نماز میخوندن، نفر سوم من بودم. بعد رو میکنن به یارانشون، به مردمی که کوتاه میامدن، حاضر نبودن به اندازه کافی از جان و مال و وقتشون هزینه کنن. یعنی همین عرض کردم پروژه های شخصی برای خودشون تعریف میکردن، پروژه های انسانی و الهی و جهانی برای خودشون تعریف نمیکردن. مجاهد نبودند، جزو قائدین بودند. قرآن میفرماد مسلمان ها حتی اونا که اهل نماز و روزه و همه عباداتشون هستن، ولی اهل جهاد نیستن، قاعدینن، نشستگانند. اینا نزد خداوند با مجاهدین هرگز مساوی نیستند و خداوند در دنیا و آخرت برای مجاهدین که اقلیتن معمولا در جامعه، نسبت به قاعدین که اکثریت مسلمان ها هستن، خداوند اونها رو به مراتب برتری میده و برتر میدانه و هرگز مجاهد و قاعد مساوی نیستند. قاعد اون مهندس یا پزشکیه که عرض کردم تمام حواسش تویه که من چجوری خونه و اشتغال و ازدواج و زندگیم و آینده شخصی خودم رو تأمین کنم. این قاعده. نماز بخون، روزه بخون، حج برو، جز قاعدینه. مجاهد اون دانشجو، اون تحصیل کرده، اون استادیست که آمادگی داره که در راه اون نهضت بزرگ جهان اسلام فداکاری کنه، اون میشه مجاهد. جهاد علمی داریم، اقتصادی داریم، فقط نظامی نیست. حضرت امیر فرمودن که به یارانشون که سستی میکردن، فرمودن میدونید با ما در زمان پیامبر چه ها که نکردند؟ زندگی خوش بر ما حرام شده بود. ما دیگه نه شبهامون شب بود نه روزهامون روز. ما هزینه سنگینی پرداختیم تا این لحظه جلو آمد. تمام زندگی ما رو فضاش و اینها آغشته بودن به رعب و وحشت و ارعاب و فضای ترور و وحشت حاکم کرده بودن. ما رو به کوههای خشک بیرون کردن. ما زندگیمون از تو خونه های راحت رفتیم تو بیابان ها و کوه های خشک برای دفاع از اسلام و توحید. جنگ ها رو علیه ما تحمیل کردن و برافروختند و اراده خدا تعلق گرفت که بین این همه آدمی که در جزیره العرب بودن، به ما توفیق پیدا کنیم که در این راه مبارزه کنیم و دفاع از حوزه توحید امتیازش به عهده ما بیفته. یعنی این رو امتیازی برای خودشون میدیدن، نه اینکه عجب بدشانسی که قرعه به نام ما افتاد. میفهمیدن این امتیاز رو خداوند نصیب ما کرد، از بین او همه دوستان و بستگان و همسایه هامون که حاضر نبودن به فداکاری، ما فداکاری کردیم. بعد رو کردن، در تعبیر دیگه رو کردن به یارانشون، خطبه 96 در زمان حکومت خود حضرت امیر، که حضرت امیر میفرمود بیایید برای جهاد، میفرمودن زمستان بهتون میگم بیایید میگید سرده، تابستونا میگم بیایید میگید هوا گرمه. شما که از سرما و گرما میترسید، از مرگ نمیترسید؟ من با شما میتونم به امید شما برم این نهضت رو پیروز کنم؟ من یاران پیامبر و اصحاب رسول خدا را میدیدم و اینک هیچ یک از شما را همانند آنان نمیبینم. آنان شب تا به صبح در سجده و قیام و قعود بودند، ژولیده موی و غبارآلوده و خاک‌آلود، گاه پیشانی و گاه گونه خود را بر خاک می‌مالیدند، یاد قیامت مثل گدازه آتشفشان از جا می‌کندشان، پیشانی و فاصله بین دو چشمشان از فرط سجده مثل زانوی بز پینه بسته بود. هرگاه نام خداوند به میان می آمد و یاد خدا و قیامت می آمد، به عشق پاداش الهی و از ترس کیفر الهی چنان عشق می ریختند که چهرهشون خیس می شد و در گذر تندبادها در محضر خداوند در هنگام نماز و دعا مثل بید می لرزیدند، ولی در برابر دشمن مثل کوه محکم بودند. حضرت امیر به یاران خودشون میگه اونایی که ما زمان پیامبر ما با هم زدیم، این دشمن رو در هم شکستیم، نهضت رو پیش آوردیم، اینجور آدمایی بودن. من شما رو مثل اونا نمیبینم، شما اونا نیستید. اونا با هزینه سنگین اینا رو به دست آوردن و به دست شما سپردن، شما لیاقتش رو ندارید. فرمود شماها لیاقت اون چیزی که اونا به دست آوردن ندارید. این حرکت سخت به دست آمد و شما دارید آسان بربادش میدید. شما همه چی رو به شوخی گرفتید، هر چی که براتون منافع داره پاش هستید، هر جا که باید هزینه بدید نیستید. اونا مثل شما نبودند، شما مثل اونا نیستید. فرمود شرایط به گونه ای بود که هر وقت درگیری و مبارزه پیش می آمد و دشمن حمله می کرد، در برابر سوزش شمشیر پیامبر خودش رو عقب نمی کشید. اول می فرمود من و فرزندانم و نزدیکانم، خیشانم، اول ما فدا می شیم بعد دیگران. اول ابتدا خاندان خیش را سپر بلای یاران و اصحاب می کرد. ابتدا عبیده فرزند حارث پسر عموی پیامبر در بدر شهید می شد. حمزه عموی پیامبر در احد شهید می شد. جعفر پسر عموی پیامبر شهید میشد در موته. اون کسی نامش رو اگر میخواستم میبردم، او هم بارها رفت به سمت شهادت و نصیبش نشد. خودشونو میگن، فرمودن اگر میشد که اسم او کسی رو ببرم که بارها رفت برای شهادت و نصیبش نشد برگشت، اسم او رو میبردم. و کسی هم که اگر میخواستم او را نیز نام میبردم، بارها آهنگ شهادت داشت، اما اجل دیگران زودتر رسید و اجل او تا روزی که خواهد رسید به تأخیر افتاد و من منتظر شهادتم. ما خود را به رسول الله نگاه می داشتیم چنان که هیچ یک از ما به اندازه او به دشمن نزدیک نبود. و وقتی فشار زیاد می شد، ما تازه پناه می آوردیم به پیامبر خدا. و آخرین عبارت حضرت امیر که بعد یه نکته ای رو عرض میکنم، خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، فرمودن شما فکر میکنید این انقلاب، این نهضت آسون پیش آمد، با دو تا بشکن زدیم رسیدیم به اینجا؟ استبداد، استعمار، نفوذ دشمن در داخل، فکر میکنید با دو تا بشکن اینا حل شد؟ حالا در دوران ما دارم عرض میکنم، در اون دوران پیامبر حضرت امیر فرمود میدانید این حرکت به چه قیمتی به پیروزی رسید؟ ما همراه پیامبر خدا گاه مجبور شدیم در برابر پدران و پسران و برادران و عموها و پسر عموهای خود بایستیم و مبارزه کنیم و هرگز شک نکردیم. تسلیم و ایمان ما روز به روز و سال به سال اضافه می شد. هرچه بیشتر قربانی می دادیم ایمان ما محکمتر می شد. گاه بود که رزمنده ای از ما با نیروی دشمن مثل دو شتر نر به هم می پیچیدند و در پیکار مرگ و زندگی شرنگ مرگ را تا یکی بچشد. گاه از آنان می افتاد و گاه از ما. خداوند صداقت ما را دید و پیروزی را بر ما نازل کرد. دا اسلام ثبات یافت. به جان خودم سوگند اگر ما نیز قرار بود کارنامه ای مثل شما داشته باشیم، نه دین بر پای می ایستاد و نه جوانهای نهال ایمان بر می رست و خرم می شد. اف بر شما، اف بر شما که از فرط نکوهش کردن شما خودم خسته شدم. فرمود اینقدر شما را هی نکوهش کردم، هی متلک بهتون میگم، هی یه جوری میگم که متوجه بشید چی دارم میگم، اینقدر گفتم که دیگه خودم خسته شدم. شما به زندگی دنیا و به پستی خوشنود شدید به جای عزت و آخرت. وقتی شما را به جهاد فرا میخوانم که از جان و مالتون بگذرید، چشمانتون چنان گرد میشه که گویی به مرداب مرگ افتادید. از فرط مستی مثل مستها راه میرید، چون از شهادت و از مرگ میترسید. شعور درک سخنان مرا دیگر از دست دادید. فرمودن که میدونید من با کیا طرفم؟ کسایی که چشم دارن و نمیبینن، گوش دارن ولی نمیشنون، گوش دارن نمیشنون، چشم دارن نمیبینن. شما سرگردانید، قلب هاتون آفت زده است، شما قدرت تفکر ندارید. نه در مسائل اطلاعاتی امنیتی و در محافل سری می توانید همرزم من باشید، نه در اداره کشور به شما می توانم اعتماد کنم، نه در صحنه جهاد نیروهای فداکار و شهادت طلبید. به خدا سوگند بدترین کسانی هستید که میشه به شما تکیه کرد در این حرکت. مدام علیه شما دارن توطئه و طراحی میکنن و شما هیچ طرحی ندارید. مدام دارن علیه شما برنامه میچینن و شما حتی نمیفهمید که این برنامه ها داره علیه شما اعمال میشه. فرمودن وقتی هم که حرف میزنم گوش نمیکنید، وقتی هم که دارم بهتون میگم همین عبارات رو باز گوش نمیکنید. شما مستید، مست حماقتید. تنها شتران بی ساربانی را میمانید که از هر سو جمعشان کنند از سوی دیگر پراکنده میشوند. میفهمید مثل یک گله شترید که از هر طرف جمعتون میکنه از اون طرف دیگه پخش میشید. مثل یک پارچه کهنه دریده اید از هر طرف میدوزنتون از اون طرف پاره میشید. مدام علیه شما توطئه میکنند و نمیفهمید. مرزهایتان را دارن کوچک میکنن و متوجه نیستید. هیچ یک از شما در هیچ موردی دیگر عصبانی نمیشود، غیرتتون دیگه خاموش شده. دشمن لحظه ای خواب نیست و شما لحظه ای بیدار نیستید. در بیخبری و سهو میگویید و میشنوید و میخندید. به خدا سوگند محکوم به شکستید. به خدا سوگند شما محکوم به شکستید، زیرا مسئولیت گریز و بی تفاوت و خودخواهید. به خدا سوگند با این وضع و شما را که میبینم هرگز گمان نمی کنم وقتی نبرد اوج بگیرد و دشمن به مسافه ما بیاید و سوز مرگ بوزد شما اهل پایمردی نخواهید بود. و به خدا سوگند میبینم که مرا در وسط میدان تنها میگذارید، مثل سر بیتن، مثل سر بیتن. اون کسانی که به دشمن فرصت میدهند تا دشمن گوشتشان را بجود و استخوانشان را خرد کند و پوستشان را بکند، بد مردمی اند، ناتوان و ذلیل و ضعیف. شما اگر میخواهید چنین باشید، ولی من پیش از دادن چنین فرصتی به دشمن و پیش از شهادت با چنان ضرباتی به دشمن یورش خواهم آورد که خرد استخوانهای سرش را به هر سو پراکنده ببینم و بازوها و مچهای بسیاری را خواهم برید در نبرد قطع خواهم کرد قبل از آن که شهید شوم و پس از آن همه چیز در گرو مشیت الهی است. ای مردم، مرگ بر شما. به شما گفتم که مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. حق شما بر من این بود که جز خیر شما را نخواهم و به نفع شما کار و حکومت نکنم. من چنین کردم. حق شما بر من آن بود که مخلصانه دلسوز شما باشم، ثروت عمومی جامعه را توسعه دهم و عادلانه توزیع کنم. حق شما بر من این بود که آموزشتان دهم، سطح علم و فرهنگتون رو بالا بیارم و ادب و تربیت شوید. من به حق شما عمل کردم، اما حق من بر شما چه بود؟ این بود که به بیعتی که با من کردید پابند باشید و بیستید و در لحظه‌ای که باید فداکاری کنید بکنید. در حضور و در غیبت پشت سر من و جلوی من از من حمایت کنید و کمک کنید و وقتی بسیجتان می کنم بیدرنگ پاسخ دهید و وقتی فرمانی می دهم گوش به فرمان باشید و وقتی با شما سخن می گویم دل دهید. ای مردمی که گوش دارید و نمی شنوید، ای مردمی که بدنهایتان در کنار یکدیگر و قلبهایتان پشت به یکدیگر است، بدنهاتان در کنار هم و قلبهاتان پراکنده است، شعارها و سخنانتان سنگ سخت را نرم می کند اما عمل کردتان و روش زندگیتان دیگ طمع دشمن را به جوش می آورد. میگه وقتی حرف میزنید تو جلسه و شعار میدید و اینا خیلی قشنگ شعار میدید، اما من احمق نیستم که به شما دل ببندم. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. میفهمد من او احمقی نیستم که به شما دل داده و اعتماد کرده باشم. من به وظیفه خودم عمل میکنم. در نشستهای سیاسی تندترین شعارها را میدهید، اما در هنگامه نبرد فقط یک شعار دارید: فرار فرار. و بعدم به شما بگم شما فکر نکنید اینا یک آدمای مخصوصی بودن، اینا هم مثل شماها بودن، هم اونایی که تو صحنه وای میستادن مثل شما بودن، هم اونایی که در میرفتن. زمان جنگ بعضیا فکر میکنن زمان جنگ اینا همه که میرفتن جبهه همه ملت میرفتن جبهه. نه، همه ملت جبهه نمیرفتن، یه بخشی از ملت شریف ایران جبهه میرفت. اونایی هم که میرفتن جبهه همشون مثل هم نبودن. تو لحظات خوف و خطر باز می دید همونا که تو گردان خط شکن جلوی دشمن آمدن یه بخششون فرار میکردن، یه عده‌ای وای میستادن. ببینید شما الان کنار همید، هیچ کس فرقتون با هم دیگه معلوم نمیشه، همتون ماشاءالله بچهای خوبو، ولی یک لحظه که لحظه خطر برسه وقت میبینید که شما با هم دیگه خیلی فرق دارید، خیلی فرق دارید. کسانی هستن که با اولین خطر فرار میکنن، کسانی هستن به دشمن ملحق میشن، کسانی هستند تا آخرین نفر می جنگن تا شهید میشن. زمان حضرت امیر همینطور بوده، زمان پیامبر همینطور بوده. شما فکر نکنید اونجا یک مردم دیگه ای بودن، همشون مسلمان بودن، حج می رفتن، پیغمبر رو قبول داشتن، با علی بیعت کرده بودن. بعد در عمل کاری میکنن که حضرت امیر میگه که بدناتون کنار همه، قشنگ حرف میزنید، اما اون لحظه که باید رو شما حساب کنم نمیتونم حساب کنم. کسی را که چون شما مخاطبش باشید دعوتش هیچ ارزشی ندارد. دلی که به رنج شما بتپد هرگز آرامش نخواهد یافت. عذرهاتان پوچ است، به بهانه تراشی های بدهکار بدحساب میماند. بدهکار بدحساب که ده بار میگه فردا بیا، فردا بیا، پس فردا بیا، هر بار میگه چی جوره یک بدهکار بدحساب عذر میاره حال آدم به هم میخوره. میگه شما مثل بدهکار بد حسابید، هر وقت باید هزینه بگذار، هر وقت سفره میاد جلو، امکانات فراهم میشه، امنیت، امکانات جلوی دمه، اون لحظه که باید هزینه بگذارید تا حفظ کنید میذارید به چاک. من تنها میمونم با یک عده مثل عمار و ذوالشهادتین و یه عده محدودی، ما تنها میمونیم. دوباره میرید، اگر ما شکست خوردیم به ما میگید که نگفتیم نرید، نگفتیم نرید. این تو آیه قرآن هم هست دیگه. اگه شکست بخوریم به ما میگید نگفتیم نرید، آقا احمقی میری به جنگ اینا، دشمن اینقدر قوی. اگر پیروز شیم میایید میگید تقبل الله، آقا ما دلمون با شما بود، توفیق نداشتیم خدمتتون باشیم. توفیق نداشتیم. اینا قرآن اشاره میکنه، حضرت فاطمه در اون سخنانیشون در مدینه همینو گفتن، حضرت امیر همینو میفرماد، میفرماد قلبی که برای به رنج شما به تپد هرگز آسایش نخواهد یافت. عذرهاتان پوچ است، پوچ، به بهانه تراشی بدهکاران بدحساب میماند. آن که تن به پستی داده چگونه در برابر ستم میستد؟ همه میدانید که حق و پیروزی جز با فداکاری و تلاش سخت به دست نخواهد آمد. آقا پیروزی رو به هیچ ملتی مفت ندادن. تو لحظاتی که یک تمدن ساخته میشه 70-80% مردم تکیه میدن، 90% تکیه میدن، 10% که وای میستن که بقیه بهشون تکیه بدن. شما جزو اون 90%ید که تکیه میدید آویزون میشید، یا جزو اون 10% به پایینید که چنان میستید که بقیه به شما تکیه بدند. اینا سوالایی که در واقع حضرت امیر دارن از من و شما میپرسن. اینا مخاطبشون اون مردم 1000 سال پیش نیستن، فقط مخاطبشون شما هم هستید، من هم هستم. فرمودن من دیگر هیچ سخنی از شما را راست نخواهم انگاشت، به یاری شما هیچ امیدی ندارم، در تهدید هیچ دشمنی به نیروی شما دل نخواهم بست و نبستم. چتان میشود؟ چه مرگتان است؟ دردتان چیست؟ درمانتان چگونه است؟ بعد فرماند که بس کنید این همه سخنان قشنگ و توخالی، غفلت بدون پارسایی و تقوا، حرص و آز بدون هزینه پرداختن. ببینید یه فرهنگ بین بعضیا هست که مدام شکایت میکنن چرا این مشکلات هست، چرا ما اونجا خوب نیست وضعمون، چرا اونجا اول نیستیم، چرا اونجا اول نیستیم. بعد که میگن این کارا رو کی باید بکنه؟ فرشته ها باید بیان زمین این کارا رو بکنن یا تو باید بکنی؟ این لحظه اینا نیستن، میکشن عقب، میگن نه، ما شما سفره رو بنزید ما میایم دم سر سفره میشینیم، ما هزینه پیشرفت علمی و اجتماعی و سیاسی رو ما نمیپردازیم. قرآن میفرماد که وقتی حضرت موسی با بنی اسرائیل رسیدن به اون شهری که فتح بکنن، شهر موعود، حضرت موسی وقتی گفت که خب برید جهاد کنید، اینا گفتن که خیلی چیز بودن، خوش سلیقه و اینا، گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اگه میشه شما و خداتون برید بجنگید، ما همینجا نشستیم نگاه میکنیم، انشالله پیروز شدید، بعد از اون پایین یه علامت بدید که شما پیروز شدید، ما میام خدمتتون. اذهب انت و ربک، تو و خدایت برید، فقاتلا، شما دوتا برید به جنگ گیرید، ما هزینه نمیدیم. بعد که تمام شد، شما چی؟ انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم محکم. این قصه تمام تاریخ، قصه اصحاب بنی اسرائیل و قوم موسی فقط نیست، مال همیشه و همه وقته. بعد فرمودن که اگر امروز از خانه خود دفاع نکنید، از سرزمین خودتون دفاع نکنید، فردا از کدام سرزمین دفاع خواهید کرد؟ مرزبان کدام وطن خواهید بود؟ اگر در کنار من حاضر نباشید به جنگید، فردا در کنار کدام رهبر و امام خواهید جنگید؟ اون که شما فریبش دهید چه ابله است؟ ابله است کسی که بازی شما رو بخورد، و کسی که با تکیه به شما به پیروزی بیندیشد، با پیکان کند و شمشیر کند به میدان رفته است. و آن که دشمن را با شما نشانه بگیرد، با تیری شکسته هدف را نشانه گرفته است. من دیگر نمیتوانم با شما را تحمل کنم. بعد فرمودن که دیگه هیچ حرفتون رو راست نمیدانم، به یاری شما امیدی ندارم. بعدم اون دعای دیگه که فرمودن، بعدن در یک چاره دیگه فرمودن میدونم هم شما از دست من خسته شدید، هم من از دست شما. خدا از من بدتر رو به شما برسانه و حاکم کنه، و من رو به از شما بهتری برساند. دیگه از بس با شما حرف زدم و گوش ندادید و تو دلتون خندیدید و حاضر نشدید هزینه بدید، خسته شدم. خدا بدتر از من را نصیب شما کند و بهتر از شما را نصیب من. صلوات بفرست.